أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطة با تعليم بود، گفتن آمین بعد از ولزالین، چه اقوال فقهای شیعه را عرض کردیم، روایات ائمه سلام الله علیهم را عرض کردیم، اقوال فقهای اهل سنت را هم گفتیم، رسیدیم به ادله اهل سنت. گفتیم عمده دلیل اهل سنت بر تعمیم روایت ابو هریره است که میگه پیغمبر اکرم فرمود اذا قال الامام وللظالمین فقولوا آمین. شروع کردیم در رابطه با خود ابو هریره یک بحث کردن و عرض کردن ابو هریره تقریبا میشه گفت نزدیک 50% از روایات اهل سنت متکی به ابو هریره هست. اگر ما ابو هریره را تکلیفش روشن کردیم و از درجه اعتبار ساقط کردیم، در حقیقت بخش عظیمی از روایات اهل سنت رو زیر سوال بردیم. و یکی از شبهاتی هم که به ما میکنن و میگن شیعه به قول بن جبرین فتوا داد سه سال قبل و شیعه کافر است، به چهار دلیل. یکی از ادلهش این بود که شیعه به سنت پیغمبر عمل نمی کنه، چون سنت پیغمبر در صحیح بخاری و مسلم آمده، یعنی مظهر و مرآت سنت پیغمبر صحیح بخاری و مسلمه. شیعه هم به سنت پیغمبر عمل نمی کنه، چون سنت پیغمبر از صحابه آمده، شیعه هم عداوت با صحابه داره. پس ثبت ولایت علی بن ابی طالب بر این شیعه کافره. بله، ولی تا اگر ما ابو هریره را در این چهار تا دانه درشت های اینها رو زیر سوال ببریم، دیگه چیزی برای نقل سنت پیغمبر ندارن. خب برای این که اینها داست ما هم بگیم روایات اهل بیت سنت پیغمبره، کتب عربی ما سنت پیغمبره، ما هم میگیم. اون دیگه حالا یه بحث دیگریه. مثلا یکی از فتواهاش اینه که شیعه ما رو نجس میدانه، اگر با ما دست میدن میرن دستشون رو میشورن، اونهایی که ما رو کافر میدانن فهم اقرب الکفر. دلیلش اینه، چون شیعه ما رو کافر میدانه ما اونها رو کافر میدانیم. حالا شما مثلا یک فقیه شماره دوی عربستان سعودیه بن جبرین، شخصیت خیلی به قول تشکیلاتی و تشریفاتیه. بله، صحیحین را ببینید، اینها وقتی که ابوبکر آمد روی کار دستور داد که روایتی از پیغمبر نقل نکنید و احادیثی هم که دست مردم بود جمع کرد 500 تا شد، همه را آتش زد. عمر هرچه بعد از ابوبکر در میان مردم روایت پیدا کرد آتش زد و دستور داد من کان عنده شیء فلیمحه، هر کس حدیث پیشش هست محو کنه. عثمان هم همین کار رو کرد. عمدتا هم قضیه این بود که روایات مربوط به ولایت اهل بیت که با تشکیلات سیاسی حکومت منافات داره در میان مردم منتشر نشه، تا اینکه نزدیک یک قرن از این قضیه گذشت. عمر بن عبدالعزیز آمد و دید که نه خیلی دیگه به هم ریخت و الان میخوان یه فتوایی صادر کنن، روایتی در دست نیست، اینها گویالی بعد روایات رو بنویسید. شروع کردن حدیث نویسی. حدیث نویسی که شروع کرد، خب روی یک فنر شما هر که بیشتر فشار بیاری وقتی دست برداری بیشتر ترش میکنه. هر کس نرش کنش راه نداد، اومد کارخانه زد به نام کارخانه حدیث سازی، به طوری که خود محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب صحیح که در تمام صحیحش با حد مکررات 2700 روایت داره، میگه من این کتابم را از میان 600,000 روایت انتخاب کردم. یعنی شما بیاین 597,250 روایت دروغ، جعلی، ناصحیح، 2700 روایت. خب یه کسی که آمده یه عمری گذاشته، اونم که میگه هر روایتی که میخواستم بنویسم، دو رکعت نماز میخواندم، استخاره میکردم، خوش میامد مینوشتم، خوش نمیامد نمینوشتم، یک میزان ظرف تعدیل رضایی هم که در اختیارش نیست، میگه آقا اگر صحیح بود مینوشتم، صحیح نبود نمینوشتم. اونم که اون همه اسرائیلیات و خزعبلات در برای شما از کنن، نمیدونم کان رسول الله یبول قائما، نمیدونم کان رسول الله یتردد الی نسائه فی کل ساعت، مثلا 11 تا زنش میرفت برای شما مثلا نزدیکی میکرد. انس میگه که پیغمبر نمیدونم قدرت 40 تا مرد رو داشت، شهوت 40 تا مرد رو داشته، نمیدونم حضرت موسی زد زیر گوش اسرائیل یک چشمش از حدقه در آمد بیرون، و از این خزعبلات الی پیغمبر نستجیر بالله تا هم دیوانه میشد، تصمیم بر خودکشی داشته. این همه خزعبلاتی که در صحیح بخاری است، همه جمع آقا با استخاره اینها را آورده. بله نسبت به ابراهیم میگه که لقد کذب ما کذب ابراهیم الا فی ثلاثه موارد. بله 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 خودش داره میگه، در مقدمه داره. آخه دیگه آخه استخاره دیگه، استخاره دیگه مشخصه دیگه، چیه دیگه بابا. بقول آیه وحید خراسانی ما خدمتشون بودیم، میگفت که اگر ما بخواهیم موفق بشیم از عنایات حق و استنداد ملائکه بهره‌مند بشیم، حتما باید اخلاص داشته باشیم، توکل داشته باشیم، با کارمون برای الله باشد، توسل به خدا داشته باشیم، توسل به عیمه داد هم از امداد قیدی است. ولی شیطان هیچ شرط شروطی نداره، بهره برداری از خلاص کمک های شیطان بی قید شرطه. گناه بکنی نکنی، معصیت بکنی نکنی، به قول این تعبیر من روز سر تا زنا هم بکنی، شیطان بیشتر کمکت میکنه. خب وقتی به این شکلی از تقوایی در کار نیست، این شیاطین لیوهونه لیوهی بعضهم الی بعضهم. الا ایهونه بده دار اینها برای صحیح بخاری و مسلم. و اضافه در صحیح بخاری هم عنایت داشتن از اهل بیت روایت نیاد، از مجموع امیر المؤمنین 29 روایت آمده، از حضرت زهرا فقط یک روایت آمده، با اینکه از ابو هریره میاد برای شما از کنم نزدیک 480 روایت نقل میکنه، از عایشه 244 روایت نقل میکنه، از سلمان و ابوذر یه دونه روایت فقط داره، از امام حسن و امام حسین همون یک روایت هم نداره، با اینکه بخاری معاصر امام عسکری و امام هادی سلام الله علیه ما بوده، به عنوان نمونه یک روایت نداره. امام صادق رئیس مذهب که ابو حنیفه افتخار به شاگردی او میکنه، میگه لولا سنتان لعلک النعمان، مختصر توفه اثنا عشریه آلوسی صفحه 68. خب یک روایت عنوان نمونه از امام صادق نداره. لذا اهل سنت دیدن بهترین کتابی که بتوانند در برابر شیعه علم کنند، روی این جهت اینها به خاطر بغض سنت نبوده، بلکه بغض شیعه این کتاب را آوردن علم کردن در برابر ما. اما ای حالیم این روایت ابو هریره رو ما داشتیم زیر سوال می بردیم، دو نمونه از روایات ابو هریره رو ما آوردیم بحث کردیم، مخصوصا روایتی که ابو هریره اول نقل می کند از پیغمبر اکرم، که پیغمبر فرمود اگر کسی نمیدونم صدقه بدهد چنین است و چنان است اینها، بعد مردم تعجب کردن، گفتم که ابو هریره هل سمعت رسول الله؟ قال لا، هذا من کیس ابی هریره، این از کیسه منه، از انبار منه، یا از کیف دستی خودم در آوردم بیرون. خب یک کسی که این چنین باشد، یعنی روایت را به پیغمبر نسبت بده و بعد وقتی که اعتراض بکنن بگه این از کیسه خودم بوده، هذا لا یلیبو لانتقال یا لنقل سنت رسول الله الى الامه. روایت دوم ایشان را هم که بررسی کردیم که وقتی آقای ابو هریره شروع میکنه به روایت کردن، این قضایا در میان مردم میپیچه که من اصبح جنبن تلایشون، هر کس به حال جنابت تا صبح بکنه ماه رمضان روزش واجب نیست، اون روز نوش جان کنه. این رو مردم اعتراض میکنن. عایشه میگه همسر روایتی نبود از پیغمبر، پیغمبر به قول من همسرش بودم، به قول جنوب میشده تا اذان صبح به اون شکل میمانده، تا بلال اذان میگفت و پیغمبر میرفت غسل میکرد، میرفت نماز میخوان، میان به ابو هریره میگن ابو هریره تغییر لونه، رنگش هم میریزه، احساس شرمندگی میکنه. بعد آخر میگه هاذا من کیست ابو هریره، این روایت که گفته بودم من اصبح جنوبن فلا یسوم یا یفتر یفتر، این از کیست ابو هریره بوده. این سه روایت. روایت چهارم باز از ابو هریره است، این دیگه اینم باز معرفه آخری شده در قدر اسلام. روایتی است که صحیح مسلم جلد دوم صفحه 60 حدیث 1026 نقل میکنه. جلد دوم صفحه 60 حدیث 1026 دیگه پیغمبر فرمود یقطع الصلاه المرأة والحمار والكلب. شما که نماز میخوانید اگر از جلوی شما اولاغی رد بشه نماز شما باطله، سگی رد بشه نماز شما باطله، زنی رد بشه نماز شما باطله. یعنی این سه تا موجود از جلوی نماز شما رد شد، پیغمبر هم نماز شما باطل شد. عجیب، انشاءالله خدا قسمت کنه شما مشرف بشید به مکه. معمولا این وهابی ها خیلی مقید به این روایت هم که از جلوی صفا که میخواید راه برید نماز میخواند، دستش محکم میاره جلو، اجازه نمیده شما رد شید، دیگه برگرد. اونا دیگه تقریبا حالا یا از اینکه شیعه هم نماز رو باطل میکنه از این باب یا چیه قضیهش، اینها به این دست اجازه نمیدن کسی در حال نماز از دلوکشن رد شه. خب این روایت شما حساب کنید در صحیح مسلم از صحیح الکتب بعد الکتاب یکتا الصلاه المرأة والحمار والکلب. خب شما بینید مسئله خیلی ساده نیست. خب این قضایا، خب اول کسی که در معرض مشکل قرار میگیره، لبه تیز این روایت متوجه او میشه، امهات المؤمنینه، خود عایشه خانم هم. خب اگر یک کسی نماز میخوانه، عایشه ای که قرآن میگه از واجهه امهات کو ردشه، نماز باطله. از اون طرف ام المؤمنین هست، از این طرف مقتل نماز هست مثل سگ و اولاد. باز جالب هست صحیح بخاری داره، اینا خیلی زیباست، اینا رو باز ما حفظ کنیم مثل حمد سوره تو ذهنمون بمانه ها، تو حمد سوره خیلی جا به دردمون میخوره. اینها همون روایت یکتا الصلاه، هم این از عایشه نقل میکند ذکر این ده، آدرسشه صحیح بخاری جلد اول صفحه 130 حدیث 514 ان عایشه ذکر عندها ما یکتع الصلاه الکلب والحمار والمرأة. پیش عایشه خانم گفتن که بله، پیغمبر فرموده که زن و سگ و غلام مبطل صلاتن. فقال شبهتمونا بالحمر والکلاب، دست شما درد نکنه، ما را تشبیه کردید به اولاغ ها و سگ ها. فقالت شبهتمونا بالحمر والکلاب والله، حالا موضع‌گیری عایشه را ببینید، والله لقد رأیت النبی صلی الله علیه و سلم یصلی و اینی علی السریر بینه و بین القبله. پیغمبر نماز میخوام، منم داخل رخت خواب دراز کشیده بودم بین پیغمبر و قبله، فاصله واسطه بودم، پیغمبر نماز میخوام. بعد بینه و بین القبله لقد رأیت النبی یصلی و اینی علف سرین سر بیان رخت خواب بینه و بین القبله مرتجعتن فتبدو لیا خاجه فاکره ان عدلسه فعودی النبی فانسلو من عند رجلی. میگه من همینطوری دراز کشیده بودم تا اینکه برای شما عرض کنم، من احتیاج داشتم که برای شما عرض کنم بلند شم، ولی حوصله پاشدن نداشتم. حتی بعضی از موارد هم موجب اذیت پیغمبرم میشدم. پیغمبر میخواد سجده کنه، مثلا رخت خواب من یا مثلا پای من دراز به طرف پیغمبر، پیغمبر اذیت میشد. حتی در بعضی از جاها که پیغمبر پاهای من کنار میزد سجده میکرد، دوباره وقتی پیغمبر بلند میشد پاهم دراز میکردم، دوباره رکعت میکردم پیغمبر پاهم کنار میزد و سجده میکرد. خیلی عجیبه. روایت دوم صحیح بخاری جلد اول صفحه 192 حدیث 489، این هم باز برای شما کنند. ذکر عندها ما یقطع الصلاة فقالوا یقطعها الكلب والحمار والمرعى. به عایشه خانم گفتن که پیغمبر فرموده که سگ و الاغ و زن مبطل نماز هست. قالت قد جعلتمونا کلابا، قد شما درد نکنه ما را حق نکرده بودی سگم که کردی. ولقد رأیت النبی علیه السلام یصلی و اینی لبینه و بین القبله و انا مزتجعتن علی السریر فتکون لی الحاجه فاکره ان استقبله فانسد انسلالا. همون شبیه روایت قبلی. روایت سوم باز صحیح بخاری جلد اول صفحه 130 حدیث 515، عروه بن زبیر میگه ان عایشه زوج النبی قالت لقد كان رسول الله يقوم فيصلي من الليل و اني لمعترضه بينه وبين القبله على فراش عهده. هر رخت خوابی که با پیغمبر ما میخوابیدیم، همون رخت خواب من خوابیده بودم، دراز کشیده بودم، پیغمبر نماز میخوان و حالا که من بین پیغمبر و بین قبله واسطه بودم. روایت سوم جالبه بازم، این در صحیح مسلمه جلد دو صفحه 60 حدیث 1027. ان عایشه ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یصلی من الليل و انا معترضتون بینه و بین القبله که اعتراض الجنازه، مثل جنازه من همینطوری دراز کشیده افتاده بودم داخل رخت ها، مثل جنازه. یعنی نشانگر دیگه ادب ایشون هست نسبت به پیغمبر. میگه و انا معترضتون، همینطوری دل شده بودم بینه و بین القبله، بین پیغمبر و بین، مثل ول شدن جنازه، همونطور که جنازه که میفته من جنازم همونطوری جلوی پیغمبر داخل رخت خواب برای شما عرض کنم افتاده بودم. صحیح مسلم جلد دو صفحه 60. باز جلد دو صفحه 60 حدیث 1029، باز خود مسلم نقل کرده این رو، اینم باز جالبه. قالت عایشه بله ما یک اصطلا، عایشه گفت که این شنیده بود قضیه رو، گفت خب مبتلات نماز چیه؟ قلنا المرأة و الحمار، زن و الاغ نماز باطل میکنه. نمیدونم نداره که زن برای شما از کنم ردش یا غیر ردش ها، این هم خوبه ها. میگیم آقا یکی از مبتلات نماز زن و الاغ، حالا چی چیه؟ خیلی معنا میتونه داشته باشه. فقالت ان المرأة لدابة سوء، زن در حقیقت یک جانور زشتیه، یک حیوان قبیحیه، لدابة سوء، لدابة سوء، پس زن دابه حیوان یا جانور سوء و سوء بده زشته، لقد رأيتني بين يدي رسول الله معترضتن که اعتراض الجنازه و ابو بکر صدیق. من خودم مثل جنازه جلوی پیغمبر افتاده بودم، پیغمبر اکرم نماز میخونده. جالب این هست، آقای شوکانی از علمای بزرگ اهل سنت هست، در نیل الاوتار جلد سوم صفحه 12 میگه و احادیث الباب تدل على ان الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة. احادیث باب دلالت میکند سگ و زن و اولاغ مبطل نماز از یقطع الصلاة قطع میکند صلاة را، والمراد به قطع الصلاة ابطالها، مراد از قطع سلام باطل شدن نماز هم. یعنی پیغمبر فرمود سگ و زن و اولاغ نماز رو قطع میکنه، یعنی نماز را باطل میکنه. این تکذیب عایشه. میمونه از زنان پیغمبر. برای شما عرض کنم، میگه کان رسول الله مصلی و انا بحذائه، پیغمبر نماز میخواند و من در برابرش بودم. خودم یه نوع داری ادب رو رعایت میکنه، نمیگه انا معترضتون بین یدیه که اعتراض الجنازه، من در برابرش بودم. فربما اصابنی صوبه اذا سجدم، بعضی وقت به قدری من نزدیک پیغمبر بودم که وقتی میخواد سجده کنه لباس پیغمبر به بدن من میخورد. و کان یصلی علی الخمره، پیغمبر بر روی جانماز سجده میکرد. خمره عبارت از حصیر کوچیکی مثل جانمازی که ما داریم، مه میگذاریم توش. اونها هم در زمان سابق یک جانمازی درست میکردن، روی جانماز نماز میخوندن. این رو آقای تیجانی که پارسال مصاحبه داشت در شبکه 3، برنامه چی بود یادمون رفت، بله ماه عسل، ایشون آمد گفت که آقا این رسول الله یصلی علی الخمر، گفت خمر یعنی تکه از خشت روی مه نماز میخوام. که از من سریع زنگ زدم اونی که ملازمش بود، گفتم آقا این اشتباه، خمر یا خمر به مه نمیگن. چون آمد گفت که بعضی از شارحین گفتن که مراد از خمر لبنتون منتین، همون که ما میگیم خشت، همون شبیهه مهری که ما میگیم خیلی راحت در مرد شبیه خشت داخته میشه. گفتم اصلا کلن تمام محشین و شارحین صحیح بخاری معنا کردن سجادتون صغیرتون من الحکید، مراد از عمر سجادتون صغیره. یه چیز همون از بخوام لغت فارسیش رو استعمال کنیم، بگیم جانماز، جانمازی که از حکیر بوده. حتی در روایات صحاح هم هست، عایشه میگه بعد وقت پیغمبر نماز در مسجد نماز بخواند، به من میگفت اون جانماز حکیری من بده، من در روی اون تذکر کنم. خب این یک روایت، یعنی سومین روایتی از ابو هریره نقل میکنه که اضافه بر این که کرامت زن را زیر سوال میبره، یعنی اگر ما همین رو معنا چیز کنیم در میان مردم منتشر کنیم، انبوهی از زنها اعتراض میکنن به سازمان حقوق بشر، شکایت میکنن که اسلام یا نبی مکرم ما را به سگ و اولاغ تشبیه کرده. یعنی الحق این برای شما عرض کنم، انا خلقناکم من ذکرن و انسا، و با اون عنایاتی که نبی مکرم به زنها داشته، به دختران داشته، این اصلا منافات داره. این روایت همون روحیه زمان جاهلیتی دارد که زن را در حقیقت بازیچه دست مرد می دانستن و به صورت کالا نگاه می کردن. در بعضی از موارد هم زیر خاک دست می کردن و اذا بشر احد بالانثی ظل وجهه مسودا بودن، ببینید این با فرهنگ اسلام با سیره نبی مکرم این چنین روایتی منافات داره. البته ما خبر نداریم که آیا در تورات انجیل شبیه این روایت هست یا نه. حالا اگر کسی تو این زمینه بتونه تحقیق بکنه، چون غالب روایات ابو هریره برگرفته از کتاب تورات هست، یعنی مقایسه که انسان میکنه میبینه غالبا همون روایات برای شما عرض کنم یهود اینها را میآورده و در قالب روایات نبی مکرم به خورد مردم میداده. آره دیگه، بله میفرمایید. شبیه این هست، اگر مدرکش پیدا به ما بده ما ممنون میشیم. اگر مدرکش بیاد که شبیه این ما بتونیم از اونجا پیدا کنیم، این تقریبا مؤید هست برای این که یعنی ما شکی نداریم اینطور روایت ها ابو هریره برگرفته از علمای یهود و برای شما اصلا کعب الاحبار ها و احبار های یهودی و نمیدونم تمیمه داری نصرانی و غیره از اینها بوده. روایت میمونه را سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 308 و کتاب های متعدد دیگر هم نقل کردم. حالتون سنن ابن ماجه صفحه 300 ما بیان اکتفا میکنیم. این سه روایت، چهارمین روایت هم بخوانیم دیگه اینه ببندیم بریم به خود ابو هریره یه مقداری خلاصه پایین بالا کنیم ببینیم چیه خود ابو هریره، چیه شخصیتش، چیه. ما گفتیم اول خود ابو هریره رو روایاتش زیر سوال میبریم، یعنی کسی که چهار روایت در صحیح بخاری و مسلم خلاف نقل میکند و خودش هم میگه من کیست، یعنی اینجا ما نتونستیم پیدا کنیم که در برابر اعتراض اینها گفته باشه هذا من کیست ابو هریره. حالا یا دوستانم پیدا کردن در این زمینه که اینم اعتراض کرده باشه خوب هست، اگرم نکرده باشه از باب حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سیان برای ما اون دو مورد اول که اعتراف کرد هذا من کیست ابی هریره برای ما کفایت میکنه. روایت چهارم روایتی است که خود آقایان صراحت دارن بر این که ابو هریره روایات کعب الاحبار یهودی را به جای روایت پیغمبر به خود مردم میداده و نمیتونست تشخیص بده. این هم باز خود مسلم ولی در صحیحش نیاورده. کتابی داره به نام تمییز صفحه 175 ایشون داره و البدایت و نهایه ابن کثیر دمشقی که نقلش کمتر از نقل صحیح نیست، به ویژه وهابی ها حتی برای حرف کتاب های ابن کثیر حساب باز می کنند. ابن کثیر در البدایت و نهایه جلد 8 صفحه 109 این رو نقل می کنه. برای شما عرض کنم بسر ابن سعید میگه تولا لقد رأیتنا نجالس ابا هریره، میدیدی ما را که با ابو هریره می نشستیم. فیحدث عن رسول الله عن کعب، برای ما حدیث می گفت از قول پیغمبر، پیغمبر از کعب الاحبار یهودی روایت می کرد. یه هزار مشاله به این محدث ما. و یحدث عن رسول الله عن کعب و حدیث کعب عن رسول الله. بعضی وقتا حدیث کعب الاحبار یهودی را از پیغمبر نقل میکرد. یعنی این روایت دو چیز میخواد بگه، میگه اولا از قول پیغمبر، میگه پیغمبر از کعب الاحبار روایت میکرد، یعنی مقام کعب الاحبار بالاتر از پیغمبر نستعین بالله، از او روایت میکرده. فیحدث عن رسول الله عن کعب و حدیث کعب عن رسول الله. آدرساش هم که عرض کردیم. خب این در حقیقت چند اشکال اساسی داره. یکی این که ما بیاییم مقام نبی مکرم رو نستدیر بالله به قدری تنزل بدهیم، بگیم پیغمبر از کعب الاحبار روایت میکرد. کعب الاحبار برای شما ارز کنم در زمان خلافت عمر بن الخطاب مسلمان شد، یهودی بود، بعد آمد و خلاصه یک مقام منزلتی پیش عمر پیدا کرد و عمر بود اجازه داده بود بیاد در مسجد پیغمبر بنشینه برای مردم داستان بگه و ید طولایی هم داشت در داستان سازی اینها. غالب روایاتی هم که در صحیح بخاری و مسلم هست به تعبیر خود ابن خلدون میگه غالب اینها برگرفته از اسرائیلیات که صحابه توجه نکردن پای صحبتهای ابو هریره می نشستن و از او وقت حدیث می کردن. ابو هریره با آقای عمر رابطه خیلی تنگاتنگ داشت، یعنی رفیق جانجانی خلیفه دوم بود. حتی سه روز قبل از اینکه عمر از دنیا بره ابو هریره آمد گفت یا ابن الخطاب انت شهیدون بعد از ثلاثت ایام، بعد از سه روز حضرت مصطفی با آلوه به شهادت میرساند. فردا آمد گفت جناب عمر بعد از دو روز جناب آلوه شهید میکنند. بعد از روز سوم هم آمد گفت خلاصه امروز آخر عمر شما. و پس فردا هم ابو لؤلؤ آمد و خلاصه آنچه را که تصمیم داشت عملی کرد. خب این روایت هم در صحاحشون آمده که آقای کعب الاحبار از غیب خبر می داده. این یک توضیحشه. یک توضیحش هم این هست که خلاصه خود ابو هریره با ابو لؤلؤ اینها با هم کعب الاحبار با ابو هریره دست یکی بودن از پشت قضیه. قضایان این شکلی بوده حالا یا با یهود یا اصلا با خود ابو لؤلؤ. البته قضیه ابو لؤلؤ قضیه شخصیه بود، قضیه چیز نبوده. وقتی میاد شکایت میکنن برای شما از کنم مغیرت ابن شعبه که میگیم مولای من به من اذیت میکنه و برای شما از کنم با او قرارداد بستیم برای آزادی هم مثلا فلان گردنم، میگه چقدر میری؟ گفت مثلا روزی مثلا 10 درهم. گفت کار چیه؟ گفت نمیدونم، شغلم این هست که اسلحه میسازم، آسیا سنگ آسیا درست میکنم، چی میکنم چی میکنم. عمر گفت با این همه خلاصه صنعتی که از دست میاد برای شما از کنم این بیشتر نکرده، بی انصافی نکرده مغیره. بعد عمر برگشت گفت که برای شما از کنم میشه برای ما یه سنگ آسیایی درست کنم. اون زمان آسیای عمومی نبود، هر خونه یک آسیای دستی داشتن، برای شما از کنم دستات میگفتن، با اون جو را یا گندم را آس میکردن و نون میکفتن. بعد همونجا ابو لؤلؤ برگشت گفت که آقای عمر یک آسیایی برای تو بسازم که در تاریخ برای همیشه گفته بشه. حتی همونجا هم عمر گفت این غلامه که داره ما رو تهدیدمون میکنه. خلاصه اون هم آسیایی که بنا بود درست کنه درست کرد. حالا قضایای مقداری اصلا کل قضیه مرگ عمر یه مقدار مشکوک قضیهش، قضیه غیر طبیعیه. حالا این مقداری باید روش بررسی بیشتری بشه که این مسئله چی هست. پس چطور شد ابو لؤلؤ میاد و در میان اون همه مردم مهم قضایا انجام میگیره و بعد برای شما عرض کنم حدود 13 نفر دیگر رو هم زخمی میکنه. از اون 13 نفر 7-8 نفرشون مردن یا 4 نفرشون همونجا در جا تو مسجد اونا مردن و بعد یک پارچه انداختن کله ابو لؤلؤ. ابو لؤلؤ دید که برای شما از کنم دیگه داره مخوان ببشنش، با همون شمشیری که عمر رو زده بود خودش رو زد و خودکشی کرد و جنازه او را برداشتن بردن در قبرستان بقیع دفن کردن. البته این اتفاقی میان اهل سنته، یعنی احدی غیر از این را از اهل سنت نقل نکردن. اونی که دیگه رجالیون، مرحوم علامه مدرسی هم رضوان الله تعالی علیه در بهار الانوار جلد 33 صفحه 33 همین را از علمای اهل سنت نقل میکنه و نقدم نمیکنه. البته در کتابهای تاریخیشون مطالب دیگری هم آوردن تا اینکه عبدالرحمن پسر عمر آمد برای شمرد کنن دختر ابو لولو را به انتقام پدرش کش، جفینه را کش، هرمزان را کش. هرمزان میگن رفیق ابو هریره ابو لولو بوده، اونا همه از دماوند نهاوند ایران بودن. دختر ابو هریره هم که دختر ابو لولو هم که دخترش دیگه دختر کوچیکی داشت برای شمرد کنن کشت. و بعد اتفاقا هرمزان برای شما تام غلام امیرالمومنین سلام الله علیه بوده و روایات زیادی هم داره. خود اهل سنت ازش تجلیل میکنن، یک عالم خیلی جلیل القدری بود هرمزان. امیرالمومنین اصرار داشت که باید عبدالرحمن ابن عمر باید قصاص بشه، 3 نفر را کشته. خلاصه یکی از کارهایی که عثمان انجام داد این بود که گفت من به هیچ وجه عبدالرحمن را قصاص نمی کنم، چون خانواده عمر دیروز به شهادت خود عمر داغدار شدن، امروز هم من بیام عبدالرحمن را بکشم داغ دیگری بر روی داغها بگذارم. اگر من خلیفه مسلمان ها هستم حق قصاص به عهده من هست، من این حق را به عبدالرحمن بخشیدم. ولی زان یک از چیزهایی که اعتراض کردن مردم، اونهایی که خیلی روش مانور میدادن، قضیه همین عقد و عدم اجرای حق قصاص بر پسر عمر بوده. امیرالمومنین فرمود هر وقت دستم برسه عبدالرحمن رو قصاص میکنه، تو غلام منه کشته. و اتفاقا در جنگ جمل یکی از چیزهایی که امیرالمومنین انجام داد کشتن عبدالرحمن بوده به قصاص برای شما کنن هرمزان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.